بسم الله الرحمن الرحیم و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالعدو و العصیان ولا تكن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. در جنبندی پایانی سوره مبارکه اعراف به این نتیجه رسیدیم که ذات اقدس اله در بخشای قرآن کریم مخصوصا در سوره مکی برای هدایت مردم و معارف الهی مهمترین کاری که کرد کار فرهنگی بود. اولا تقلید را بر اونا تحریم کرده است، مگر تقلیدی که به عقل تکیه کند. بعد راه های معرفت را هم مشخص کرد، هم برهان عقل است، هم شهود معصومانه است و هم نقل متکی به عقل و وحی است. این چهار کار را کرده. اولا مانع جدایی کرده، اون تحجر و جمود و تقلید را تحریم کرده. بعدا فرمود راه اساسی برای معرفت بیش از دو چیز نیست، یا عقل برهانی است یا شهود معصومانه. عقل برهانی را جداگانه یاد کرد و شهود را هم جداگانه یاد کرد، این سه کار. پس تحریم تقلید و تحجر از یک سو، دعوت به برهان قطعی و عقلی از سوی دوم، هدایت به کشف و شهود معصومانه از سوی سوم، و بر بخش پایانی و بخش چهارم دلیل نقلی است که نقل یا باید متکی به عقل باشد یا متکی به وحی. از نظر معرفت شناسی نقل و دلیل نقلی در خط مقدم نیست، همیشه نقل در پشت سنگر عقل است یا پشت سنگر وحی. نقل از اون جهت که نقل است حجت نیست، یعنی اگر به ما بگویند چون فلان کس گفت این چنین است، اگر تکیگاه و پشتوانه برهانی یا شهودی نداشته باشد به تقلید برمیگرده، و اگر پشتوانه شهودی یا برهانی داشته باشد به عقل برمیگرده. پس نقلی معتبر است که اون منقول عن یا عقل باشد یا وحی، یعنی یا انسان از برهان عقلی حکایت بکند یا از وحی معصومانه و شهود معصومانه حکایت بکند. اون محکیه عن، اون منقول عن اگر برهان قطعی بود چنین منقولی معتبر است، و اگر وحی معصومانه بود چنین منقولی معتبر است. منتها راه نقل البته باید وثوق باشد، یا انسان یقین دارد که این ناقل درست میگوید یا یقین ریاضی ندارد ولی طمأنینه وثوق دارد. شرایط نقل از بحث ما بیرون است. این منقول وقتی معتبر است که منقول عنهش یا برهان باشد یا وحی. بنابراین همیشه از در بحث‌های معرفت شناسی نقل در خط مقدم نیست، نقل در پشت سنگر است. پشتوانه نقل یا برهان است یا شهود. همه این راه‌ها را ذات اقدس اله در این سوره مبارکه اعراف مشخص کرد. با اصرار زیاد این چهار راه را در چهار بخش قرآن کریم تشریح کرد. در جریان غذاهای جسمی و آب نوشیدن، برای اینکه اگر انسان غذا نخورد میمیرد، آب ننوشد میمیرد، خب این تقریبا یه امر تا حدود روشنی است و این را هم قرآن کریم بیش از یک بار نفرمود. همون در همین سوره مبارکه کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اما غذای فکری که اگر آدم اون را نخورد جانش میمیرد، به این کوثر معرفت را ننوشد روحش میمیرد، این را در این عناصر محوری چهارگانه تبیین کرده است. یعنی جلوی تقلید را کاملا گرفت، دعوت جدی کرد به برهان عقلی، دعوت جدی کرد به شهود، و دعوت جدی کرد به نقل وابسته به برهان و شهود. این چهار راه را انجام. و اینکه کار انبیاء علیه السلام عموما و کار وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خصوصا به کار فکری است. وقتی کار فکری فرهنگی است، ناچار است از این عناصر محوری چهارگانه مدد بگیرد. در بخش اول که جلوی تقلید را به شدت گرفت، بحث‌های دیگر که در سوره دیگر است، البته بحث خاص خودشون دارن. الان ما در تفسیر قرآن بحث نمی‌کنیم که از باب القرآن یفسر رو بعضه و بعضه از آیات دیگر کمک بگیریم. داریم جمع‌بندی می‌کنیم تفسیر ارائه شده را. لذا فقط باید ببینیم سوره اعراف چه می‌گوید. اگه ما خواستیم در یه زمینه آیه رو مورد بحث قرار بدیم، از باب اینکه القرآن یفسر رو بعضه و بعضه و مانند اون، از شواهد آیات دیگر استنداد بکنیم، یک از روایات مدد بگیریم، دو اون بحثا سر جا خود بود و گذشت، از اونا فراغت حاصل شد. الان در جنبنده نهایی، در جنبنده نهایی فقط باید ببینیم سوره اعراف چه میگه. نه با سایر سور کار داریم، نه با روایات کار داریم، چون در تک تک این آیات بحث شده، هم از آیات دیگر کمک گرفته شد، هم از روایات. الان میخوام ببینیم پیام جامع سوره مبارکه اعراف که خودش جز جواب الکلمه است چیست. برای اینکه اون نهان و نهاد فرهنگی را بنیانگذاری کند، اول آمده قبار روبی کرده. همونطور روی تو مسائل تهذیب نفس میگن اول تخلیه است بعد تهذیب و تجلیب و امثال ذلک، اینجا هم آمده اول تقلید زدایی کرده. در آیه 28 در سوره مبارکه اعراف بود به اضافه الو فاحشتن قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. اگه یک کار زشتی انجام بدن، به استناد اینکه امر سنتی است و نیاکان ما انجام میدادن، ما انجام میدیم، تکیه میکنن. قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. خب تکیه به سنت قومی نیاکان را که خدا نگفته، امضا نکرده این حرف را، به چنین کاری هم خدا دستور نداده، چرا حرفی که نمیدونید میگی؟ پس سخن جاهلانه ممنوع است و این تقلید جهل است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون. قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعلمون. اگر بخواهید از این معارف ترفیع بندید، به مراکز مذهب آشنا بشید، چون جا هم تعلیم کتاب و حکمت است، هم تزکیه نفوس. بعد همین مطلب را که دعوت به برهان و استدلال است، گذشته از که در آیات فراوان همین سوره مبارکه اعراف به عنوان لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، افراد تفکرون، افراد تعلمون و مانندون آمده است، به صورت باز دعوت به تفکر در متن آیه قرار گرفته و اون آیه 169، 184 و 185، 169 را که ملاحظه فرمایید این است: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتهم عرض مثله يأخذوه. بعد اومد اصل کلی را به این صورت ذکر میکنند. فرمود الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقول علی الله الا الحق. مگر بنا نشد شما حرف جاهلان نزنید؟ تا چیزی را نمیدانید نگویید. چیزی برای شما معلوم نشد و قطعی نشد به خدا استناد ندید. این تعهد خداست، از شما گرفته است. الم یؤخذ علیه میثاق الکتاب ان لا یقول علی الله الا الحق. تصدیق بی تصور مملو است، تکذیب بی تصور مملو است. 184 و 185 هم مشابه همین مضمون را درباره دعوت به علم و دانش دارد. آیه 184 این است: اولا یتفکروا ما بصاحبهم من جنه این هو به الا نذیر مبین. همون شما اگه فکر میکردید وحی شناس میشدید، میفهمید این وحی آورده، سخن از جنون نیست، سخن از سحر و کهانت و امثال ذلک نیست. بعد به صورت جامعه تر در آیه 185 چه بود: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. میفهمید بالاخره حال قیامت برای شما ثابت نشده، ولی قطعی العدم هم که نیست. شما بالاخره احتمال میدید بعد از مرگ خبری باشد. خب اگر بعد از مرگ خبری بود چه میکنید؟ و ان عسى ان يكون قد اقترب اجله. خب حالا شاید مردید بعد از مرگ خبری هم بود. فبأي حدیث بعده یؤمنون. شما اگر به قرآن ایمان نیاوردید به چی میخواد ایمان بیارید؟ پس بیاندیشید. خب اون تحریم تقلید از یک سو، این تشویق به تفکر از سوی دیگر، این ترغیب به نظریه پردازی در ملکوت سماوات و ارض از سوی دیگر، جمع این 33 و 169 و 184 و 185 اینا نشون میداد که ما را به برهان دعوت کرده، ما را به تفکر برهانی فراخونده به ما نده. در بخش های دیگر ما را به مسئله شهود دعوت کرده است. اون آیه 172 بود که جز غرر آیات هم سوره مبارکه اعراف بود. همون وید اخذ رب و چه من بنی آدم بین دهور هم زرریت هم و اشهده هم علا انفسه هم علاست تو رب بکن غارو بلا شهد دا. همون به این که اون صحنه را یاد بیارید. بلاخره یه صحنه است که برای همگان بود و همکنون هست. این چی نیست که امر تاریخی باشد، به زمانمند باشد، به گذشته باشد تا خیلی ها بگن ما یادمون نیست. همون اون صحنه همکنون هست، اگه درست بیندیشی یادت میآید. وقتی یادت آمد خود اون صحنه و ساحت پیش تو حاضر می شود. این نظیر قواره نیست که اگه فکر بکنی یادت میاد که امضا کردی. همکنون به یادت میآید که گفتی و داری میگی که بلا. خب اون نشعه میشی نشعه فطره. این اولا میگه تفکر رو ما به صاحب همین جن نمیشه برهان. اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض میشه برهان. لقوم یعقلون یتفکرون و مانند اون میشه برهان. اون چه که در آیه 172 است میشه شهود. و از اون به بعد نقل باید به عهد همان مستند بشود. اگر کسی برای ما بخواهد به عنوان حدیث تاریخ چیزی نقل کند، میگیم از کی گفتی؟ به چه دلیل میگویی؟ این به چه دلیل میگویی؟ صحت نقل را اثبات میکند. از کی میگویی؟ اعتبار منقول را ثابت میکند. خود منقول از اون جهت که منقول است برای ما قابل اعتماد نیست. مگه منقول انهش برهان باشد یا وحی معصومانه و کشف؟ از این جامع بین عقل و نقل در این بخش ها به عنوان مالم یونزل برهانن یاد میکنن. میفهمد به این که شما حرفی زدید، شعری که ورزیدید که ذات عقدت اله سلطان نازل نکرده است. اتو شکون به الله مالم یونزل علیکم سلطانا. این تعبیر دستور مبارکه اعراف آمده. سلطان همون برهان است، چون برهان مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است و حاکم علل اطلاق صحنه است که ظهور پیدا کرده. اگر در قلب کسی عقل حضور نداشته باشد، سلطان یعنی برهان حضور نداشته باشد، وهم می شود سلطان. و پایین تر از وهم، اگر در صحنه کسی وهم حاکم نبود، خیال می شود سلطان. اینه که قرآن کریم یه ادرا مختال میداند. مختال یعنی کسی در حد خیال کار میکنه، منتها گاهی به صورت باب افتعال است، گاهی به صورت باب تفعال، گاهی تخیل است، گاهی خیال. ان الله لا يحب كل مختال فخور. اون کسی که به جای اینکه عاقل باشد متخیلانه زندگی میکند، او رو میشمن مختال. خب اگر برهان نبود و نازل تر از او حکم وهم نبود، میافتد خیال. خیال میشه از سلطان درونی این شخص. ذات اقدس اعلام فرمود اون سلطان واقعی که برهان است یا نقل مستند و شهود است، ما که نازل نکردیم برای شما. اتشکون بهی مالم یزدر علیکم سلطانا. سلطان همون برهان است. خب پس گاهی ما را از تقلید تحریم میکند، مثل اون آیه که مربوط به انا وجدنا آبانا است. گاهی ما را به برهان فرا می خواند که جنبه مثبت است نه جنبه منفی، مثل اولم یتفکرو اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض. گاهی ما را به شهود فرا می خواند، نظیر به اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و مانند. گاهی ما را به نقل متکیه به برهان یا به وحی دعوت می کند که جامع بین عقل و نقل است، بین کشف و عقل است، مثل ما لم ينزل به سلطانا اتغورون على الله ما لا تعلمون. خدا سلطان نازل نکرده. اگر رو برهان عقلی باشد، این جزء فیضهای نازل شده خداست. و اگر رو دلیل شهودی هم باشد، وحی باشد، اونم بالاخره ذات اقدس اله نازل کرده است. خب اون میشه جامع و از جوامع کلم است. در بخشای دیگر قرآن نظیر آیه 179 هم اون امور منفی را جمع‌بندی می‌کند. همونطور که در بخش‌های مثبت امور مثبت جمع‌بندی می‌شود، یعنی بین برهان عقلی و شهود معصومانه و نقل متکی به اینها که بالاخره همه اینها سلطانی است که انزله الله سبحانه و تعالی، یا بلا واسطه یا مع الواسطه. اون بلا واسطهش خیز برهانی است که خدای فاضل میکند و علم الانسان، یا وحی است که ذات اقدس الهی نازل میکند. نقل همونطوری گفته شد در خط مقدم نیست، صف دوم سوم است. این نقل یا به عقل متکی است یا به وحی متکی. اونم بالاخره سلطانی است که انزله الله سبحانه و تعالی. یعنی اگه کسی دلیل نقلی معتبری یافت بر یک مطلبی، این مما انزله الله است، این سلطان است. این دلیل نقلی وقتی معتبر باشد حجت بین عبد و مولاست، مما انزله الله سبحانه و تعالی. خب پس دلیل عقلی معتبر، شهود معتبر، نقل مستند به عهد ما، این هم گاهی جنبندی میکند ذات اقدس را به عنوان سلطان. در اون نقاط منفی، اگر کسی عقل نداشت، اگر کسی قلب نداشت، اگر کسی گوشش بدهکار نقل مستند به برهان نبود، گوشش بدهکار نقل مستند به شهود نبود، اونا را هم در بعد منفی جنبندی میکند. بفرمایید اینها نه این است که این ابزار رو نداشته باشند ما بونها نداده باشیم، اینا دارند و بهره نمیبرن. تو بحث های مربوط به آیه 179 اونجا اشاره شد که ذات اقدس الهی از این امور به عنوان قضیه سالبه یاد نمیکنند، به عنوان موجب معذورت المحمول یاد میکنند. نمیگد اینا دل ندارن، چشم ندارن، گوش ندارن. بفرمایید اینا سرمایه های سیما بونها دادیم، لهم غروب اما لا یفقهون بها. این خیلی فرق دارد به این که لیس لهم غروب. همون ما اینطور نیست که ابزار درک عقلی و نقلی رو به اونها نداده باشیم. اینا اگر بخوان برهان قام بکنن وسیله رو دادیم، مشاهده کنه از راه فطرت بازم وسیله رو دادیم. بخواهن به نقل متکیه به عقل بسنده کنن بنان سم وسیله رو بنا دادیم. بخواهن ببینند و باور کنن معجزات و مانند اون را بازم وسیله رو بیتا دادیم. اما اینا از هیچ کدوم از این وسائل استفاده نمی کنن. لهم قلوب اما لا یفقهون بها، و لهم اعین اما لا یبصرون بها، و لهم آذان لا یسمعون بها. بدون عقل کسی به دنیا نمیاد، اگر هم باشد او حیوان بالفعل است و مکلف هم نیست دیگر. عمده آن است که این جریان اینکه این فطرت و اون قلب عطیه الهی برای همگان هست، این بسیار از مشکلات را حل میکند. مسئله خلود را این به بهترین وجه میتواند حل کند. اگر یک کسی حتی بر مبنای حرکت کرد که انسان نوع متوسط است و تحت این نوع انواع دیگه است و انسان با اون سیر جوهری اگر راه تباهی را طی کرده است واقعا حیوان میشود، و این سوال بی پاسخ نمیماند. خب ولی کسی واقعا حیوان شد، ولی کل انعام هم عدد واقعا بوزینه شد، بوزینه در بوزینگیش که خب کلی لذت میبرد مثل سایر بوزینه ها، مگه بوزینه های عالم رنج میبرندی که بوزینه، همون نشادها و لذت هایی که در نکاح و اکل و شرب یک طاووس و چبچ هست در بوزینه و مار و عقرب هم هست. اینطور نیست که حالا طاووس از زندگیش بیشتر از مار و عقرب لذت ببرد که او هم نکاح دارد، این هم نکاح دارد، او هم زاد و ولد دارد، این هم زاد و ولد دارد، او هم آسایش و تفریح دارد، این هم آسایش و تفریح دارد. هیچ راهی برای اثبات این که حالا طاووس بهتر از عقرب زندگی می‌کند که نیست. مشکل این است، خب اگر کسی ها مار شد، عقرب شد، یا گاو و گوسفند شد، کل انعام بر هم عزل شد، هر کاری که انجام می‌دهد جزء لوازم این کار است و آثار همین طبیعت جوهری است. این سورا و آثار و عوارض و لوازم هر طبیعتی ملایم و گوارا برای اون طبیعت است این کبرا. بذار هر کاری که ما رو عقرب میکنن کیف میکنن، ولو تولید سم باشه. حالا راه اثبات عذاب میشه مشکل، اما اگر نه یه راه فوقانی را انسان طی کرد که اینا که درند خویان حد که حیثیت این و اون رو به عهده دارن، اینا مار میشوند اما با مارهای دیگر فرق دارن. اینا انسانون حیتون، اینا انسان میشه نوع متوسط. چون انسان میشه نوع متوسط، این حیه میشه نوع آخر، انسانیتش محفوظه. چون انسانیتش محفوظه، اون لهم قلوبون
که او استفاده نکرد لا یفقهون بها محفوظه، اون سمعی که استفاده نکرد محفوظه، اون بصری که استفاده نکرد محفوظه، الان اینها هست. وقتی که اینها هستن با مار و عقرب دیگه فرق میکنن. مار ظاهرش مار است، باطنش مار است، جوهر و حساس نام متحرک بر ارادته حیتون همین. اگر از احساس سوال بکنن که این حیه ماهیه، بگیم جوهر و نام حساس و متحرک بر ارادته لداغون. اما اگه سوال بکنن این انسان حتی که به صورت مار در آمده اولای کرد الان بر هم ازد ماهوه، از هم بالش رو میکنیم، جوهر و جسم و نام حساس و متحرک بر ارادته ناطقون حیتون، یعنی همه اون سرمایه ها رو دارد، منتها اون سرمایه ها را مجبور است در راه نیش دادن به کار برد، لذا دادش بلنده، عذاب میبینه، چون اون فطرت که از بین نرد، انسانیت که از بین نرد. این نیش زدن ها با اون حیات حیوانی او هماهنگ است، با انسانی او هماهنگ نیست، لذا عذاب. و قرآن نمیفرماد که اینها اون سرمایه ها را از دست دادن، چون فرماد لا تبدیل خلق الله، اما فرماد اون سرمایه ها همکنون هستند و مظلومند، مورد بهره برداری نیستن. خب خیلی فرق است بین این که بفرماید اینا قلب ندارن، یا قلبی که ما اونها دادیم رو از بین بردن، یا اینکه بفرمایید نه قلب دارن، هم اکنون هم دارن، اما از این بهره نمیبرن. خب پس در بعد مثبت اون آیات ما لم ينزل عليكم سلطانا، در بعد منفی هم همین این کریمه 179 سوره مبارک اعراف است که فرمود اینا همه سرمایه ها رو دارن. حالا اگر اهل برهان نبودن، بالاخره اهل نقلم باشن، گوش بدن ببینن اولیاء الهی چی میگن، بنا گوش دادیم ما، سم دارن، اذن دارن، ولی گوش نمیدن، بخوان حرفای اونها رو بخونند و مطالعه کنن، چشم دارن ولی بهره نمیبرن. همین ها کامل میشه دیگه، بالاخره غالب مردم اگر کامل بشن، الان شما ببینید اکثری مردم مشکل برهان و استدلال دارن، اکثری مردم بالاخره اون توفیق را ندارن، اون قدرت ندارن، اون فرصت ندارن که از معارف الهی بهره برن، برهانی فکر بکنن. اون روز این چنین می شود. بالاخره هر کدام باشد، ظاهر قرآن می تواند رو اون مبنای این هم حرف نهایی خودش بزنن. یعنی اگر هم ثابت شد که انسان نوع متوسط است و نوع اخیر نیست، بر اساس حرکت جوهری انسان دارد سیر میکند و این تعبیرات قرآن مجاز نیست، سب و لعن نیست، واقعا یه دهیوان میشوند، کون و غرده خاصین از این سنخه است، فتعتون افواجا، که فریقن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن یه دی به صورت حیوان در میان حق است، اما این چی نیست یه دی به صورت بوزینه در میان بشن بوزینه وقت، اینا انسانون غردون، رضا عذاب میبینه، میفهمن که بوزینه شدن، به خجالت میشن. مسئله جنون هم همینطوره. حالا این طور نیست که رباخار اگر در قیامت دیوانه محشور شد عذاب نبینه. خب دیوانه چه عذابی دارد؟ این همه دیوانه هایی که تو تیمارستانن مگر عذاب میبینن؟ عذاب مال آدم بفهمن، کسی که نفهمد کار خلاف میکنه چه عذابی میبینه؟ یا آدم فهیم اگه حرفی زده که مناسب نبود، میبینی شرمنده میشه، عرق میکنه، خجالت میکشه، فوراً از مجلس بیرون میره که من چرا این حرف زدم. خب حالا آدم دیوانه اگر یه حرفی بزنه که منطقی نباشه، خجالت میکشه، اما عذاب نیست. این که در باره رباخارا فرمود به این که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، اینا مخبتانه قیام میکنن، یعنی مجنون محضن. خب مجنون محض که معذب نیست، یا نه عاقلون مجنونون، میفهمن که دیوانه هم به چین چیزی در دنیا نمونه ندارن و عذابشون شروع میشه. هم در جنون این طوره و هم در حیوانیت این طوره. میگن این انسان نوع متوسط است، تحته انواع اون اربعه، زیر مجموعه اون انواع چهارگانه اصناف و عدیده. این یا به سمت حیوانیت و شهوتهای حیوانی حرکت میکنه، در سطح بهیمها حرکت میکنه، میشه حیوان بهیمی، یا درندخویی و راهزنی و کشتار حرکت میکنه، میشود سبو. یا نه در سیاست بازی ها و به هم زدن ها و نقشه کشیدن ها و اینها میشه شیطان، یا انشاءالله در راه فرشته خویی حرکت میکند میشد ملک، انسان و ملکون. نه که حالا اگر ملک شد دیگه جسم نیست، نه جسم است. به بیان خوی مرحوم آسین نوردین رزمانداری در همون اوائل جلد دوم تفسیر القرآن و العقل دارن در زیل امون سوره مبارکه انعام، بخشی که منکری نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اگر نبوت حقه اون نبی باید فرشته باشد. ایشون چون این کتاب را تو همون جبهه و جنگ نوشته، خودش میفرما به این که تنها کسی که در این سفر ملازم من بود پسر من بود و تنها کتابی هم که دستم بود معالم بود که برای پسرم درس میگفتم و هیچی نداشته، فقط در خدمت قرآن کریم بودم. به این رو حافظه فراوانی که داشتن این دو سجل تفسیر تو جبهه جنگ بین المللی نوشته. در اونجا میگن به این که اینا حرفشون اینه که اون پیغمبر باید فرشته باشه. خب بعد این فرشته است دیگه، الان خود وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم ملکون، منتا انسان ملکون، ظاهرش انسانت باطنش ملک است. این تو نیست که حالا داره یه تجرد محض باشد جعکلو بیم شیبر اسباق از دست بده. خب قرض آن است که اگر اون مبنا هم درست باشد، قرآن کریم حرف آخر را برای گفتن دارد. اگر کسی اون راه را نخواسته بکند، بازم قرآن کریم راهی را ارائه میکند که عذاب را تثبیت بکند. در چنین فضایی میفهمد به این که مسائل اخلاقی تونم این باشد که خود الاه و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حالا جا دارد لذت میکند این حرف که خدا بگوید اذا قرئ القرآن فاستمعوا اوله و انصتوا، در برابر قرآن حرف نزنی؟ یا نه این آیه فقط مال مجلس قرائت قرآن و ترهیم است. میفهمید آقا شما چه حرفی در برابر وحی دارید؟ هر چه باید بگویند ما گفتیم، این راه ماست. ببینید حرفهای ما برهانی است یا نه، گوش بدید ببینید ما چی آوردیم برای شما. در برابر قرآن دیگه حرف نزنید. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. خب خیلی فرق است بین این که این آیه را انسان از بحث‌های تفسیری ببره مال برای تجوید قرآن یا مثل خط. فرمود این کتاب من آوردم و بهترین حرفی که الان برای گفتن دارید مسئله حکومت است و سیاست و میراث زمین. این زمین مال منه، یعنی ذات حق سلام. فرمود این ارض لله، این یکی یورثها من یشا، این دو من باید ایراث کنم و من این رو ملک شماها کردم که مستضعف و مؤمنی و نرید و انما نعل الذین استضعفوا فی الارض. حالا اون بخشای دیگه چون مطرح نیست، در همین سوره مبارکه اعراف که محل بحث است میفهمد به این که من این آیات رو، یعنی این زمین رو برای شما مجهز کردم، شما با فراگیری این گونه از مسائل نگذارید در خانه شما بیگانگان راه پیدا کنند، در خانه شما بیگانه راه پیدا نکنند. آیه 128 همین سوره مبارکه اعراف این است که قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله، این یک یورثها من یشاء من عباده، این دو اون من عباد کیه؟ معیشه که والعاقبت للمتقین، شما مردان با تقوا باشید زمین رو شما میدن. همین معنا را در آیه 137 بازگو کرده. تمام به این که ما اونجا گفتیم که ان الارض لله یورثها من یشاء، بعد اینکه جریان پیروزی موسی کریم سلام الله علیه و به دریا افتادن آل فرعون رو تشریح کرد، فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، شرق و غرب اون فلات مصر را دادیم به اینا. و تمت کلمت ربک علی اولاد اسرائیل و استبروا و دمر را ما کانوا یصنعون فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. خب فرمود ما چنین سرزمینی که خانه شما قرار دادیم، این سرزمین را ما به شماها واگذار بکنیم. آیه 137 هم همین است و 129 و 128 هم همین زمین را بازگو کرده. حالا اگر یه همچه دینی رو کسی عرضه کنه بر جهان کمونیست، یک مارکس انگلیسی پیدا بشه که بگه دین افیون جامعه. خب اگر موسی کریم است، اگر هارون سلام الله علیه ماست، اگر مبارزات پیگیر اینهاست نسبت به مصری که وقتی ایران خواست جشن 2500 سالش رو پشت سر بگذارد، نماینده رسمی مصر گفته که من از کشوری که جشن 6000 سالش را پشت سر گذاشت، به شما که در حال تدارک جشن 2500 سالی تبریک میگم. خب اون تمدن و اون سوابق درخشان مصر را قرآن کریم بازگو کرده، همه اینا رو ریخت دریا. همون زمین خانه خداست، و این صاحب خانه شماها رو دعوت کرده. شما اهل تقلید نباشید، اهل برهان باشید، اهل اعتماد به وحی باشید، اهل خزلعف و امر بالعرف و اهل جاهین باشید. یه حرفی رو المرار نقل میکند که خیلی صحت و سقمش قابل عهده گرفتن نیست، بخشی به عهده ایشون وابسته است، ولی حرفی الجمله بد نیست، نه بالجمله. ایشون میگد که اون دیانتهای برحمیه، اون که در هند است، برحما دارن، برحمن دارن، این دینای بدوئی است، اینا بناشون بر تعذیب نفس و تحریم لذائذ دنیا و شکنجه‌های بدنی هم سرزاله است. اول اینا بودن، مسیحیت هم به دنبال اینها راه افتادن، رهبانیت را اختراع کردن، بدعت گذاری کردن که قرآن دارد که رهبانیت تدعوها ما کتب ناریه. بنای اونها بر تعذیب نفس است. اونقدر تندروی کردن که حتی در قیامت میگن سخن از لذتهای جسمی مطرح نیست، هرچه هست مازالله همون لذتهای روحانی است، میشه معاد روحانی. پس اون حرف برهمیه از آغاز سخن، تقلید ترساها در وسط، سرانجام انکار معاد جسمانی از سوی سوم و حصر معاد در روحانی. اما قرآن در همین سوره مبارکه اعراف تمام این بحث ها را پشت سر گذاشته، فقط به این که هرگز چیزی را که به عنوان لذائذ دنیاست نه ما تحریم کردیم نه به شما اجازه میدیم که اینها را شما تحریم بکنید. قل من حرم زینت الله التي، این زینتی را که ذات اقدس اله از زمین برای همگان خارج کرده است که حرام کرده. بعد اینکه فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، او رو یه راهبر بود. بعد فرمود من حرم زینت الله التي اخرج ربک للناس قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه. فرمود اصلا اینها مال مردان الهی و مردان مؤمن است، در دنیا غیر مؤمنین سهیم هستند، لکن در آخرت هیچ سهمی از این گونه لذائذ برای غیر مؤمنین نیست. خب این حرف، این طرز تفکر که من حرم زینت الله التي اخرجها للناس و قل هی للذین آمنوا فی الحیات دنیا خالصتا یوم القیامه، این حرف میتواند جلوی آیه 31 به بعد سوره مبارک اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فکرو بشت و لا تصفو انه لا يحب المسرفين قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا، منتها در حیات دنیا دیگران هم بالاخره بهره برن، خالصتا یوم القیامه، اینا که در دنیا مؤمنن بهره هایی از این زینت ها دارن، دیگران هم صحیحن، ولی خالصش در قیامت مال ایناست. کذالک نفسر آیات لقوم یعلمون، منتها اون زشتی ها و گناه ها محرم است، این محرم ربی الفواحش. خب اون تعذیب نفس را امضا نکرده، تزکیه نفس را امضا کرده. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن در اون رسالت الولایی یا بحثای دیگر که این ریاضت مراتزی هند یه ریاضت آسانی است. خب اگه کسی برای اینکه گرفتار نگاه به نامحرم نشد دست به اختصاب زند، یک رنج یک ساعته که بعد می شود خواجه. اما ای کسی این ابزار میل به گناه را داشته باشد تا آخر عمر با این مبارزه کند و گناه نکند، اون هنر است. فرمود اینا به دنبال کار آسان می گردن. اونه که شارع مقدس آورد حفظ این نظام است از یک سو، و اون مجاهدت پیگیر و مداومت از سوی دیگر. خسی شدن که کمال نیست، به قول المؤمن عمل کردن در طول عمر کمال است. این هم بیانات نورانی سیده استاد مرحوم علامه طباطبایی. خب می فهمد به این که تعذیب نفس برای چی؟ تزکیه مهم است، تعذیب نفس. بالاخره شما از این نعم استفاده نکردی، حیوانات استفاده میکنن. این تو نیست که سیب و گلابی رو ما بریم آسمون که شما نخوردید در حیوان بود، ولی حلالش مال شما. تعذیب نفس این روانیست، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي اخرج. اینو برای شما خلق کرده اصولا، این گلها رو شما نبویدی، زنبور عسل میبوید، از عسل زنبور عسل شما استفاده نکردی، اون کفتار استفاده میکند. خب این اخره میرود رو کوها و رو سنگا و مایه عرشون و میرد جبال و اون خرسا میرد مخورن. اینطور نیست که حالا ما جلی زنبور عسل بگیریم، شما عسل من نکردی که عسل حلال تهیه کن من کن، این ضرر ندارد، اما بگذار در جانت جز طیب و طاهر نگذرد. این مهم است. خب پس رای تهذیب و نفس بازه، رای تزکیه هم بازه. اون تعذیب نفس را تحریم کرده، تزکیه نفس را ایجاب کرده. نه راه برحمیه درست است، نه رهبانیت. او رهبانیت اومدی الجهاد فی سبیل الله این هست، نه سرانجام انکار معاد جسمانی تام است، هم مسئله دنیا تأمین است، هم مسئله آخرت. والحمدلله.